مندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه مجله دامپزشکی رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنن.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر یکایک شما شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه امروز مجله دامپزشکی. ویژه برنامه مجله دامپزشکی است که تقدیم حضور شما میشه به مناسبت روز ملی دامپزشکی. امیدوارم که شما هر جا که هستید سالم باشید و فرصت داشته باشید که تا حدوداً 60 دقیقه آینده وقتتون رو با ما بگذرانید. خب خدمت شما عرض شود که تهیه کننده برنامه امروز مجله دامپزشکی آقای یحیی لک هستن، صدا بردار ما آقای فرزاد محمدی هستن، هماهنگی های مهدی پیمانی، البته زحمت ارتباطات رو هم خود ایشون میکشند و بنده هم بابک حسن‌زاده به عنوان کارشناس موجی و سردبیر این برنامه در خدمت شما هستم. میهمان برنامه امروز مجله دامپزشکی هم آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل دامپزشکی استان تهران هست.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی.
خدمت شما عرض شود که همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به مناسبت روز دامپزشکی امروز مجله دامپزشکی رو تقدیم حضور شما میکنیم و در خصوص وظایف و تکالیف سازمان دامپزشکی کشور و همینطور ادارات کل دامپزشکی در سطح کشور صحبت خواهیم کرد. مهمترین ارتباطی که در این حوزه سازمان دامپزشکی کشور، حوزه بهداشت عمومی، میتونه نقش ایفا بکنه رو بهش میپردازیم و ببینیم که چه ارتباط تنگاتنگی بین وظایف محوله بر سازمان دامپزشکی کشور و همینطور بهداشت عمومی جامعه وجود داره. البته در طول این برنامه یه ارتباط تلفنی هم با آقای دکتر زارعی خواهیم گرفت که ایشون رئیس نظام دامپزشکی کشور هستن. همونطور که در بخش پیشین اعلام کردم خدمتون، اینجا در استدیو برنامه مجله دامپزشکی آقای دکتر مسعود محمدیان حضور دارن که ایشون مدیر کل دامپزشکی استان تهران هستن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، تبریک عرض میکنم این روز رو خدمت شما و همه همکارانتون در اداره کل دامپزشکی استان تهران. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه دستندگانی برنامه که فرصتی شد در روز 14 مه در خدمت مردم عزیز باشیم و این روز را به کلیه فعالان دامپزشکی استان، هم از بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش دانشگاهی در کلیه رده‌های دامپزشکی که در جهت ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش میکنم، من تبریک میگم و در سایه فعالیت های این دوستان است که بهداشت عمومی جامعه در حوزه فراورده های خامه دامی تعمیم میشه. دست همشون درد نکنه.
سلامت باشین. ما هم به نوبه خودمون روز ملی دامپزشکی رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه فعالان عرصه دامپزشکی و دام و طیور، پرورش دهندگان، بالاخره همه دستم در کاران این حوزه. البته هفته دامپزشکی اعلام شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور که از امروز آغاز میشه، 14 مهر روز آغازین هفته ملی دامپزشکی است. ما یه روز جهانی دامپزشکی هم داریم آقای دکتر.
آره، داره تقویم که
تو اردیبهشت ماه میشه.
اردیبهشت ماه و این روز روز ملی در تقویم جمهوری اسلامی ایران که هر سال فرصت مناسبی است که در اون روز هم وظایف دامپزشکی و چه در حوزه دولتی خصوصی به مردم عزیز ارائه بشه و هم بتونیم از طریق رسانه‌های عزیز بازخوردی از خدماتمون رو بگیریم که در ادامه کار بتونیم در کیفیت ارائه خدماتمون موثر باشیم.
دقیقاً این هفته دامپزشکی در واقع باید تبریک بگیم به همه فعالین این حوزه در بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف. حالا شاید البته که واقعاً به حد کفایت شاید اطلاع رسانی شده باشه در خصوص وظایف و گستره حوزه دامپزشکی، اما باز هم خالی از لطف نخواهد بود که به این مهم بپردازیم به مناسبت و به بهانه هفته دامپزشکی. شاید همچنان این سوال در ذهن برخی از مردم و شنوندگان ما، علل خصوص که حالا اونهایی که خیلی وارد حوزه‌های تخصصی سلامت نشودن و شاید اشراف کافی نداشته باشن، این سوال شکل گرفته باشه که خب ارتباط دامپزشکی با بهداشت عمومی جامعه چه خواهد بود، چه ارتباطی بین این دو وجود داره. چون قاعدتا اون چیزی که از عنوان کلمه دامپزشکی بلافاصله به ذهن متبادر می شود این هستش که خب پزشکی دام دیگه، یعنی درمان بیماری های مربوط به حیوانات یا پزشک حیوانات. این که چه ارتباطی با حوزه بهداشت عمومی، بهداشت عمومی جامعه یعنی مربوط به انسانها داره، هم بخشی از وظایف هم سازمان هم دامپزشکان هست که حالا بد نیست به عنوان شروع و آغاز بحثمون آقای دکتر محمدی شما به این مسئله بپردازید که نقطه تلاقی این دو کجاست.
چون که شما فرمودید بحث بهداشت یک بحثی است که به صورت زنجیره با هم متصله. نمیشه گفت ما یک زنجیره حفظ کنیم، هر جای زنجیره پاره بشه این زنجیر بحث بهداشت به هم میخوره. ما اگر بیایم وظیفه دامپزشکی رو که در جلسات گذشته هم اعلام کردیم یه بار مرور کنیم، میشه گفت که چقدر اداره کل دامپزشکی و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور در بهداشت جامع موثره. یکی از وظیفه‌هایی که اداره کل دامپزشکی استان به تبع سیاست‌های سازمان دامپزشکی پیگیر میشه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامیه. این بیماری‌ها سلامت دام و سرمایه‌های دامی کشور رو به مخاطر میندازه، مانند بیماری تب برفکی و سایر بیماری‌هایی که مختص دام هستن. اگر اینا شروع پیدا کنه جمعیت دامی از بین میره و سفره و امنیت غذای مردم باعث اختلال میشه. بحث بعدی ما پیشگیری بیماری با مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام. بیماری هایی که از دام به انسان منتقل میشه و میتونه علاوه بر سلامت دام سلامت جامعه رو به مخاطره بندازه، از جمله سل، تب مالتیا بروسلوز، بیماری آنفلانزای فوقات پرندگان و سایر بیماری هایی که مطرحه و میتونه در کنار به مخاطر انداختن جمعیت دامی سلامت جامعه رو به خطر بندازه. در این رابطه اقدامات خیلی جدی انجام میشه و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه علوم پزشکی داریم در جهت اینکه این بیماری ها پیشگیری و مبارزه بشه. به عنوان مثال در بحث بروسلوز یا تب مالت که میتونه از طریق فراورده های لبنی آلوده انسان آلوده کنه، ما به صورت دوره از دامداری های تحت پوشش خونگیری میشه، آزمایش بروسلوز انجام میشه و دام هایی که مثبت هستن کشتار میشن و از زنجیره مصرف انسان خارج میشه. موضوع بعدی ما نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی از تولید تا عرضه. تولید میشه دامداری، بعد کشتارگاه، مراکز بسته بندی، مراکز عرضه و آخرین فروشگاهی که باعث مردم عرضه میکنه و نظارت بر جابجایی این فرآورده ها که به صورت بهداشتی و در دمای مناسب عرضه بشه. نظارت بهداشتی بر واردات فرآورده هایی که مورد نیازه مطابق با الزامات بهداشتی کشور خودمون، یا نظارت بهداشتی بر صادرات فرآورده‌های خام دامی که به کشورهای مختلف صادر میشه که بتونیم علاوه بر این که در این کشورها جایگاهی برای خود باز کنیم، در ارتقاء تولید هم نقش داشته باشیم. نظارت بر ترانزیت داخلی یا جابجایی داخلی، جابجایی بین کشورها و حتی جابجایی داخل استانی هر گونه دام، فرآورده‌های خام دامی و نهادهای دامی. چنانکه آیین‌نامه‌های هیئت محترم دولت اعلام کرده برای هر گونه جابجایی دام، فرآورده‌های خام دامی و نهادهای دام، حتی دارو و مشتقات دارویی که در حوزه دامپزشکی نیاز داره که از دامپزشکی مبدا گواهی بهداشتی حمل بگیرن و این محموله پس از اینکه در مقصد تحویل شد تو سامانه تعیین تکلیف بشه و زنجیره کامل بشه. اگه اینا رو کنار هم بذاری نشون میده که فعالیت‌های دامپزشکی استان و کشور در سلامت جامعه نقش مهمی داره، چرا که اعلام میشه که بیش از 800 نوع ما بیماری مشترک داریم. پس لازمه که در کنار سایر فعالیت‌ها با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت در جهت پیشگیری از اینها و در نهایت ارتقای بهداشت جامعه ما تلاش کنیم.
دقیقاً یکی از مسائلی که بسیار در موردش صحبت میشه و ما هم در برنامه‌های مختلف مجله دامپزشکی بهش پرداختیم، همین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان هست که هم موضوع بالاخره جالبی هست از اونجایی که مردم دوست دارن بدونن که چه بیماری های مشترک هست و از اون مهمتر چطور میشود از اینها پیشگیری کرد، و هم لزوم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در این خصوص که در جهت تقویت خود مراقبتی وظیفه ما ایجاب میکنه که اطلاع رسانی انجام بدیم. یک مسئله بسیار مهم دیگه بحث ایمنی غذا هست. شاید شما همین اصطلاح از مزرعه تا سفره رو شنیده باشید که غذای سالم از مزرعه تا سفره مدیریت بشه توسط حالا دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های متولیگر مختلف، و خب نقش سازمان دامپزشکی کشور اینجا نقش بسیار پررنگی هست که در این خصوص هم ما سعی کردیم در طول سال گذشته در برنامه مجله دامپزشکی رادیو سلامت اطلاع رسانی بکنیم خدمتتون، از کارشناسان مختلف استفاده کردیم و اینکه شما بدونید چطور و از چه طریقی می شود اطمینان خاطر پیدا کرد نسبت به سلامت محصول غذایی که علل خصوص در فرآورده‌های خام دامی و همینطور مواد پروتئینی، چطور بتونید مطمئن بشید از سلامت اون محصولی که دارید خریداری میکنید، و بعد از اون هم روند تأمین سلامت این محصولات به چه شکلی هست، در طی این زنجیره چه اتفاقاتی میفته، طی چه فرایندهایی چه بازرسیهایی صورت میگیره، که حالا سعی میکنیم به هر کدوم از این مسائل یه نیم نگاهی در برنامه امروز به عنوان ویژه برنامه به مناسبت روز ملی و هفته ملی دامپزشکی داشته باشیم. یکی از بیماری‌های مشترکی که بسیار مردم دوست دارن راجبش بدونن آقای دکتر محمدیان همین بیماری هاری هست که خب بالاخره ما هم کشور ما هم درگیرش هست. حالا در حوزه مدیریتی شما در استان تهران چه برنامه‌هایی در سال گذشته پیاده سازی شد، اجرا شد؟ خب بالاخره ما در استان درگیر همچنان حضور حیواناتی هستیم که اینها بالاخره صاحب مشخصی که ندارن، بعضن به عنوان حیوانات ولگرد ازشون نام برده میشه، مردم از روی علاقه یا از روی ترحم به بسیاری از اینها از جمله سگ‌ها و گربه‌ها قضا میدن و اینها بالاخره زاد و ولد میکنند. تعدادشون آیا تحت کنترل هست در استان تهران و یا اصلا برنامه ریزی برای مدیریت این مسئله وجود داره و اساساً این حضور حیوانات ولگرد این گونه و به این شکل چه ارتباطی میتونه با گسترش و افزایش شیوع بیماری مهمی مثل بیماری هاری داشته باشه که خب یکی از مطرح ترین و بنام ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هست.
شما فرمودید در خصوص لزوم اطلاع رسانی در خصوص بیماری های مشترک یک امر مهمیه که بحث هاری هم در مناطق شهری هم بالاخره پررنگتره و اهمیت بیشتری داره. در اینجا باید بگیم که اقداماتی که اداره کل دامپزشکی به تبع آمان مراکز مایکوبی و کلینیک ها انجام میدن یه موضوع مشارکت مردمه. به عنوان مثال ما در بحث بیماری های مشترک مراقبت های فعال و غیر فعال داریم، بحث واکسیناسیون دام ها داریم، بخصوص واکسیناسیون سگ هایی که صاحبدار هستن، سگ های گله که رایگان توسط همکاران دامپزشکی استان و شهرستان ها انجام میشه، یا در بحث سگ هایی که به صورت حیوانات خانگی محسوب میشه کلینیک های دامپزشکی تون عمل به صورت فعال عمل میکنن. ولی موضوعی که اینجا مغفول هست و باعث مخاطرات جامعه میشه سگ های بلا صاحب یا ولگرد. در رابطه کمیته کنترل جمعیت سگ های بلا صاحب پشتیبان قانونی داره که ماده 55 قانون شهرداری ها که مشخص کرده که چه کار باید انجام داد، چون یک کار مشترکیه و وظایف این قانون وظایف هر اداره هر سازمان رو مشخص کرده. به همین جهت در استان و در شهرستان ها این کمیته تشکیل میشه در جهت پیگیری وظایف هر اداره که به عهده داره، به خصوص در شهرستان ها با ریاست فرمانداران محترم داره پیگیری میشه و با وجود با توجه به اهمیت این بیمار نزدیک کامل رعایت میشه و این جلسات با جدیت بیشتر انجام میشه. علاوه بر اون اگر ما گزش سگی داشته باشیم قبل اطلاع رسان داشته که سریعا به نزدیکتر محل دامپزشکی مراجعه کنم که اون سگی که مشکوک آزمایش بشه و همچنین اون فردی که مورد تهاجم سگ قرار گرفته سریعا به نزدیکترین درمانگاه مراجعه کنه که پیشگیری بشه از بیماری های احتمالی که ممکنه این سگ داشته باشه، چرا که بیماری هاری یکی از بیماری های خطرناکی که اگر علائم دیده بشه به گفته مراجع علمی که درمانش خیلی سخته یا امکان پذیر نیست. به همین جهت هر کسی که مورد حمله سگ قرار گرفت حتما باید مراجعه کنه به درمانگاه و همچنین مراجعه به دامپزشکی که اون سگ آزمایش بشه و اعلام بشه. حیوانات مختلفی از قبیل سگ و گربه و روباه و سایر حیوانات هم میتونه ناقل بیماری به انسان باشه، ولی در مناطق شهری که سگ گربه بیشتره که حتما لازمه که علاوه بر این کلاس های آموزشی در رده های مختلف داشته باشه که ما شروع کردیم با همکاری مدیر کل آموزش استانداری با مدارس ورود کنیم که در این هفته در جهتی که آموزش برای مدارس ابتدایی و حتی مقاطع مختلف که
در واقع اینا با علائم بیماری هاری آشنا بشن اگر در حیوانات چه علائمی دیدن،
مثلا بگیم ما بیماری هاری چی از کجا میاد، علائمش چیه و راههای پیشگیری چیه، اگر احیانا مواجه شدن چه باید انجام بدن. کتابچه‌ای تهیه شده که در این هفته قراره که شروع کنیم برای بحث‌های آموزشی و پیشگیری، چرا که یک شعار قدیمی هست میگن که پیشگیری مقدم بر درمان هست. تمام اینا با اولویت پیشگیری انجام میشه. تو بحث بازرسی هم شما فرمودید چه در بازرسی بیماری هایی که مشترک هستند چه بیماری های دامی، چه نظارت بر فرآورده های خامه دامی که جز وظایف دامپزشک لازم باشه در ادامه بحث من توضیح بدم.
این مسئله اطلاع رسانی خیلی در واقع نکته مهمی است و خبر خوبی است که آقای دکتر دادن که با حوزه آموزش استانداری دارن همکاری رو انجام میدن برای اطلاع رسانی. حالا ما امیدواریم که در سطح کشور این اقدام صورت بگیره، علل خصوص برای کودکان ما، یعنی برای سنین کمتر که بچه ها خب علاقه بیشتری دارن با این گونه حیواناتی که توی کوچه خیابون و حالا مناطق مختلف هستند ارتباط برقرار بکنن. گربه ها، سگ ها فرقی نمی کنه. اونها ضرورت اطلاع رسانی، یعنی در سنین مقاطع ابتدایی و حتی در سنین نوجوانی بدونن که اولا چه علائمی حیوانی که مشکوک به هاری هست داره، و دوم آگاه بشن نسبت به خطرات ابتلا به این بیماری در انسان، چون بالاخره بیماری میتونه بیماری کشندهی باشه. لزوم اقدامات عاجل و فوری در صورت اینکه تماس با حیوان مشکوک داشته باشن. در نتیجه خب این اقدام خوبیست که داره انجام میشه. امیدواریم که حالا در هفته ملی دامپزشکی در همه جای کشور این اتفاق بیفته و این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی انجام بشه. ما هم در برنامه مجله دامپزشکی و در رسانه ملی به نوبه خودمون سعی میکنیم که مرتباً هر چند وقت یک بار مباحث مربوط به بیماری های مشترک، علل خصوص اونها که مهمتر هستن، مثل هاری رو داشته باشیم، کما اینکه در سال گذشته هم همین روند رو پی گرفته بودیم. یک پیام داریم، پیام تلفنی داریم، این رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
روز دامپزشک رو به تمام دامپزشکان خوب و عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم. دامپزشکان کسانی هستند که زندگی حیوانات برایشون بسیار مهمه و بجز این هم تمام اون امنیت غذایی که ما داریم، یعنی در حفظ ایمنی غذا، همیشه حرف اولو میزنند و واقعا کسانی هستند که هم دانششون بسیار بالاست، همین که شاید زیاد دیده نمیشند ولی واقعا هر روز باید از اونها قدردانی کنیم که این همه برای ما زحمت میکشند، واقعا جای قدردانی داره. با سپاس.
خب خیلی متشکریم از شنونده عزیزمون. یک بار دیگه ما هفته دامپزشکی و روز ملی دامپزشکی، امروز آغاز هفته دامپزشکی هست، رو تبریک میگیم به همه دامپزشکان عزیز کشور و دست‌اندرکاران این حوزه که تلاش میکنن جهت ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و خب قاعدتا سلامت حیوانات. اینجا آقای دکتر مسعود محمدیان حضور دارن، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، و ما در ارتباط با مهمترین موارد مربوط به حوزه دامپزشکی داریم صحبت میکنیم. حالا یکی از اون کاتگوری ها و یکی از اون سرفصل های مهم مبحث دامپزشکی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هست. ما راجع به بیماری هاری خیلی مختصر البته صحبت کردیم و این خبر خوب رو داشتیم که قرار هست در استان تهران این اطلاع رسانی برای بچه‌ها انجام بشه، برای دانش آموزان انجام بشه، امیدواریم در تمام کشور هم همین با پیگیری و پیگیری هایی که باید توسط سازمان دامپزشکی کشور قاعدتا و به تبع اون ادارات کل در سایر رسانه‌ها صورت بپذیرد، این اطلاع رسانی ها مدام به صورت مداوم انجام بشود که خود پیشگیری کننده از بسیاری از این گونه بیماری ها خواهد بود. بحث بیماری های مشترک بحث مفصلی است و همونطور که در بخش پیشین هم خدمتون عرض شد، ما سعی میکنیم که در طول برنامه های مجله دامپزشکی که چهارشنبه ها به صورت زنده در خدمت شما هستیم از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر از شبکه رادیوی سلامت، سعی میکنیم که خب هر چند هفته یک بار راجع به یک بیماری مشترک صحبت بکنیم و به شما راجبش آگاهی بدیم. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست. پیام های خودتون، سوالات خودتون رو میتونید بفرستید. آقای دکتر محمدیان اینجا هستن، حضور دارن. یکی از مباحثی که همواره آقای دکتر شنوندگان ما نسبت بهش علاقه دارن و دوست دارن که سوالاتشون در این خصوص پاسخ داده بشود، بحث چگونگی تأمین غذای سالم هست و نقشی که حالا بالاخره بخش مختلف دامپزشکی در این پروسه دارن، گوشت رو چجوری اطمینان حاصل کنن که گوشت محصولات پروتئینی که میخوان تهیه کنن از سلامت لازم برخوردار هست، همینطور محصولات لبنی چه واقعا فرایندهای نظارتی در بخش پرورشی هم از طیور، آبزیان و دام بزرگ تولید کنندگان که در واقع محصولات پروتئین رو به جامعه ارائه میدن از سوی مراکز دولتی در واقع اعمال میشود، این فرایندهای نظارتی چگونه تعریف شده و چطور مردم باید اطمینان خاطر داشته باشن نسبت به محصولی که دارن میخرن که این محصول بالاخره تاییدیه های لازم رو داره، فرایندهای نظارتی رو طی کرده، اصلا از کجا باید این محصولات خریداری بشه؟
اگر ما چرخه تولید مواد پروتئینی رو از حلقه اول شروع کنیم، میشه کارخانجات خوراک دام، دامداری ها، کشتارگاه ها، مراکز بسته‌بندی، میادین عرضه و فروشگاه زنجیره‌ای که گوشت اونجا بسته‌بندی عرضه میشه. تمام این مراکز مسئول فنی بهداشتی دارن که از طرف سازمان نظام دامپزشکی استان تهران معرفی شده و همکاران دامپزشک هستن، چه دامپزشک سایر ردایی که هستن هم از کاردان و کارشناس در متناسب با شغلشون فعالیت میکنن. اینجا مجدد جا داره تبریک بگیم و خدا قوت به این همکاران که به صورت شبان روزی تلاش میکنن به عنوان مسئولین فنی بهداشتی. تا کارخانجات خوراک دام بحث خوراک و وضعیت بهداشتیش و جابجایش بحث میشه، نظارت میشه. در کشتارگاه ها هر دامی که اما از دام گاو و گوساله و طیور باشه از مراکز دامداری که مسئول فن بهداشتی دارن، دام با گواهی بهداشتی به کشتارگاه حمل میشه. در کشتارگاه مسئول فنی بهداشتی که مستقره بر اساس اون گواهی بهداشتی اینا را بالاخره تحویل میگیره و پروسه نظارت بر کشتار انجام میشه. در کشتارگاه ها یا گوشت به صورت به مراکز بسته‌بندی ارسال میشه یا مراکز عرضه هستن، اینم با گواهی بهداشتی ارسال میشه و این نشون میده که زنجیره به هم متصل هستن. اینجا مسئول فنی کار خودش انجام میده. اگر این گوشت به میادین عرضه ارسال بشه، میادین عرضه هم مسئول فنی دارن که این گوشت رو با گواهی بهداشتی تحویل میگیرن و نظارت دارن، یا ارسال میشه به مراکز بسته‌بندی. اونجا هم بالاخره تو مراکز بسته‌بندی هم همکاران مسئول فنی بهداشتی مستقرن و بر اساس گواهی بهداشتی بررسی میشه، اگر سالم باشه اینو تحویل میگیره.
بله.
این نشون میده که مسئول فنی بهداشتی نظارت دارن بر مواد پروتئینی از دامداری تا مراکز عرضه. نهایتا در مراکز عرضه که در داخل شهر هستن، این مواد پروتئینی یا به صورت بسته‌بندی عرضه میشن، داره لیبل دارن، تاریخ تولید مصرف دارن، یا اگر به صورت تو قصابی لاشه عرضه بشه برچسب و مهر کشتارگاه داره که نوشته شده که این گوشت کی کشتار شده، که از پیش صد خارج شده و تاریخ انقضای مصرفش کیه.
حالا تو همین مرحله بمونیم آقای دکتر، مهمترین مواردی که در کشتارگاه ها توسط ناظرین و دامپزشکان که از سمت سازمان دامپزشکی کشور اونجا مسئولیت دارن و وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن بررسی میشه، راجب چه مواردی هست؟ آیا بیماری هایی که نسبت بهش نگرانی وجود داره در جامعه قابل ردیابی و قابل شهود در کشتارگاه هست الزاماً یا نه؟
یه بازرسی در کشتارگاه توسط مسئول فنی بهداشتی هست، بازرسی قبل از کشتاره. دام قبل از کشتار بازرسی میشه که اگر علائم بیماری داشت یا کشتار نشه یا تو آخر خط کشتار بشه بررسی بشه و اگر لازم باشه یا معدوم میشه یا آزمایش لازم انجام میشه. این آزمایشات قبل از کشتاره. یکی آزمایشای حین کشتاره که حین کشتار بررسی میشه، اگر زایی داشته باشه که قابل مصرف نباشه یا لاشه اصلاح میشه یا لاشه معدوم میشه. موضوع بعدی بازرسی بعد از کشتاره. تمام لاشه ها بعد از کشتار 24 ساعت در دمای 0-4 درجه به عنوان دمای پیشسرد نگهداری میشه که به علت تغییرات پی‌اچ، اگر مواردی آلودگی هم باشه در اثر این تغییرات پی‌اچ از بین بره، به خصوص تب کریمه کنگو که ما تابستان هم اشاره کردیم که تمام گوشت‌ها قبل از